سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع چگونه ایمان یک جامعه امتحان می شود؟ کاظمین، سال 98.
سلام عرض می کنم خدمت بینندگان محترم، سوگواران امام جواد علیه السلام. ما اینجا انشالله که نائب الزیاره باشیم از طرف همه کسانی که علاقمند بودن، ای کاش امشب رو در این حرم شریف به سر می بردن. بنده خدمت همه مؤمنین تسلیت عرض می کنم. سوگ بسیار غمبار امام جواد علیه السلام رو شاید آدم در اینجا حاضر میشه یا یک مقدار تاریخ رو مرور میکنه، زندگی امام جواد علیه السلام رو مرور میکنه، بیشتر حس میکنه چه غم خاصی دارن امام جواد علیه السلام. مصیبتشون خیلی دل آدم رو میشکنه. یه حالت خاصی هست که شما در چهره های مردم زائر هم امشب حتما خودتون ملاحظه فرمودید و هر کسی اینجا رو درک بکنه متوجه میشه. حالا من میخوام تشبیه کنم، بعد از دهه محرم تو شام غریبان چه دلشکستگی تو مردم وجود داره. یه کمی من حسم شبیه شام غریبانه وقتی که اینجا میبینم ذکر امام جواد علیه السلام میشه. حالا نمیدونم به دلیل کم سن و سال بودن این امام عزیز هست و قربتهایی که ایشون در نوجوانی در واقع تحمل کردن، یا بالاخره هر گلی یه بویی داره، هر امام معصومی غمش هم یک حالت خاصی داره. به هر تقدیر باید تسلیت عرض کنم خدمت حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا. انشاءالله که این مردم با این ایمانشون، با این محبتشون بتونن مقدمات عاجل فرج حضرت رو پدید بیارن
انشاءالله. خیلی ممنونم. واقعا عجیب هست، این مناسبت ها فرصت هایی رو فراهم میکنه که ما عرض ارادتمون رو به ساحت مقدس حضرات معصوم علیهم السلام به صورت ویژه رخنمایی بکنیم. یکی از ویژگی های پیروان اهل بیت این هست که در عزای اونها حزین باشن و در شادی اونها شاد باشن. و آنچه که ما دیشب و امروز و روزهای آینده داریم میبینیم در شهر کاظمین و در حرم مطهر امامین کاظمین علیه السلام، این حزن و اندوهی که مردم و پیروان امام جواد علیه السلام دارن واقعا قابل توصیف نیست. الان اگر همکاران عزیزم خیابان باب المراد حضرت امام جواد علیه السلام رو نشون بدن، ملاحظه میفرمایید که دستجات عزادار با شکوه خاص حزین، ببینید با چه نظم خاصی برای عرض ارادت و تسلیت دارن مشرف میشن به محضر امامین جوادین علیهم السلام. ما هم در کاظمین شریف در بین تک تک این عزاداران یاد میکنیم از همه اونهایی که التماس دعای خیر دارن. حاجا خیلی ها امشب در بیمارستان ها دارن برنامه رو میبینن، خیلی ها دلشون شکسته است به خاطر ارادت خاصی هم که ما ایرانی ها به حضرت امام رضا علیه السلام داریم. واقعا امام جواد علیه السلام نسبت به سایر ائمه در زندگی ما خیلی پررنگ است، مثل امام حسین علیه السلام. حالا امشب هم که مصادف شده با شب پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت، شب زیارتی از سید شهدا علیه السلام و فضا رو واقعا متفاوت کرده. بحثی رو میخوایم آغاز بکنیم پیرامون زندگی حضرت امام جواد علیه السلام و حالا ان شاء الله فتح باب میکنم بریم به امید خدا ببینیم که چه رزقی خواهیم داشت امشب. یه زندگی امام جواد علیه السلام رو که وقتی بررسی میکنیم یک نقطه عطف و یک اتفاقی که به عنوان یکی از پدیده های امامت به حساب میآید این هست که امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی و کودکی به امامت رسیدن. خب علی‌القاعده در دوران ایشان و شرایط خاص اجتماعی که بود خیلی مهم هست که بدونیم به اصطلاح حضرت عالی مؤمنین چه برخوردی کردن و چه واکنشی داشتن با این پدیده و این اتفاق و چگونه ایشان را به قول معروف پذیرفتند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مطلب اینه که امام جواد علیه السلام هم تولدشون هم دوران امامتشون مایه امتحان مؤمنین شد. اونهایی که ایمان به امامت داشتن نوبت اونها بود که امتحان بشن. شما میدونید بعد از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرصتی برای نشر معارف دینی، نشر معارف اسلام ناب به تعبیر حضرت امام پدید اومد و خیلی ها اقبال کردن، خیلی ها متوجه شدن، به حدی که از زمان امام باقر علیه السلام به ویژه در زمان امام صادق علیه السلام دیگه رسما می اومدن تقاضای قیام میکردن مردم. دیگه رسید کار به زمان امام رضا علیه السلام که امام رضا علیه السلام به کسانی که نگران بودن مبادا هارون صدمه‌ای به امام رضا علیه السلام بزنه میفرمود اگر هارون تونست یه مو از سر من کم بکنه من امام شما نیستم. اینقدر اقتدار داشت امام رضا و کار به جایی رسید که مأمون چاره ای ندید برای تبعید امام رضا عنوان ولیعهدی رو به کار بگیره. برای اینکه حضرت رو کنترل بکنه عنوان ولیعهدی رو اومد به کار گرفت. خب در چنین شرایطی معلومه که امامان معصوم جایگاه اجتماعی خیلی بالایی پیدا کردن. امام رضا علیه السلام میفرمود مأمون تو به عزت من چیزی اضافه نکردی، من بر استر خود می نشستم در مدینه، بر قطعه کوچکی از کاغذ دستوری می نوشتم، در شرق و غرب عالم اطاعت می شد و این شرایط مربوط به جهان اسلامی بود که حالا در زمان امام جواد علیه السلام خصوصا گفته می شود که شیعیان در مصر خیلی جان گرفته بودن. مصر رو شما حساب کنید با خراسان، یک همچین عرض و طولی جامعه اسلامی داشت و نفوذ ائمه معصومین علیهم السلام.
بله.
خب حالا که شیعه قدرت گرفته، مؤمنین عارف به اولیاء خدا کم کم پا گرفتن، یکی دیگه از علائمش قیام‌های علویونه که کسانی که ارادت به اهل بیت داشتن در گوشه و کنار قیام می‌کردند. دو تا قیام لااقل در قم صورت گرفت که موجب شهادت حتی یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام شد. بعضی ها میگن زمینه شهادت امام جواد علیه السلام همون قیام قم بود که مردم نتونستن ظلم ظالمان رو تحمل کنن، مخصوصا قم به صورت خاصی تحت فشار بود، همیشه حکام جور میترسیدن از قم، از معرفت مردم قم نسبت به امامان معصوم. خب در یه همچین شرایطی که هم قیام هست، هم نمایندگان حضرت نفوذ دارن، هم نفوذ مؤمنین تعدادشون زیاد شده، خداوند متعال اون آیه قرآن رو اجرا کرد، امتحان کرد همین مؤمنین رو که هنوز حاکم نشدن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم دیگه امتحان نمیشن؟ شاید معنای این آیه این باشه که همین که بگن ایمان آوردیم امتحان میشن، یعنی هنوز به حکومت و قدرت و اینها نرسیده ایمان میشن. تا ایمان آوردن یعنی امتحاناتی سراغشون میاد که این ایمانشون مورد سنجش قرار بگیره. من واقعا اگه بخوام از معارف دینی دست بردارم صرفا اجتماعی به مسئله نگاه بکنم، واقعا از کار خدا تعجب میکنم که خدایا تازه دارن مؤمنین جون میگیرن، الان وقتش نیست شما امام رضا علیه السلام رو در دوران کهولت سن شریفشون فرزنددار بکنید که جریان مذهب واقفیه شکل بگیره.
بله.
که منکر شدن حتی امام جواد علیه السلام رو. حالا یه نکته ای هم فرعیه ولی بگم بد نیست، خدا دست بر نمیداشت از امتحان مؤمنین. امام جواد علیه السلام چهره شون یه مقدار سبزه بود، سبزه تر از همه امامان ما. خب این موجب شد حتی اون شایعه‌ای که در مورد امام جواد علیه السلام دارن که ایشون فرزند امام رضا علیه السلام نیست بیشتر قوت بگیره، بهانه دم دستی بشه برای برخی از عوام یا کسانی که بیمار بودن. و بعد حالا دیگه امام رضا علیه السلام خودشون در این باره صحبتی داشتند و اوج قربت حضرت در میان نه تنها مؤمنین بلکه بستگان خودشون
تا این حد
برخی از برادران امام رضا علیه السلام شروع کردن حرفهایی رو زدن که یکی از بستگان نزدیک امام رضا علیه السلام میفرماید ما اطرافی بستگان امام رضا بهشون ظلم کردیم، که بعد امام رضا علیه السلام پذیرفتن این حرف رو که قیافه شناس بیارن تشخیص بدن این فرزند این فرزند عزیز و نورانی فرزند امام رضا علیه السلامه، که بعد قیافه شناس آوردن از 4 نقطه جهان که به هم ربطی نداشته باشن، که نگن تبانی شده. بعد اونا در نهایت طی یک قصه طولانی تشخیص دادن همه امام رضا علیه السلام پدر ایشون هستن. امام رضا خودشون تو مجلس ننشستن، رفتن تو باغ در حال کشاورزی بودن و اونها امام جواد علیه السلام رو دیدن و جمعی از مردان جمع شدن و قصه به اونجا رسید که اینها همه یکی یکی گفتن که ما نظرمون اینه که پدر ایشون در این جمع نیست. یکیشون برگشت بعد از این فحصی که انجام دادن، اون آقایی که تو باغ هست میشه بیاد جلو؟ چون حضرت پاهای خودشون رو بالا زده بودن، ساق پای خودشون داشتن کشاورزی میکردن. گفت من به ساق پای اون آقا که نگاه کردم فکر حدس میزنم که پدر ایشون باشه. امام رضا علیه السلام اومدن، بعد یک به یک هر کدوم بر اساس اون دانش قیافه شناسی که داشتن بالاخره تشخیص دادن و این شایعه برطرف شد. ببینید این فضا فضای مؤمنینه. خداوند متعال با امام جواد علیه السلام، با تولدشون، با حتی رنگ مبارک بدنشون، با اینکه دیر خیلی زود به امامت رسیدن، 7 یا 8 سالگی خصوصا،
بله،
دیگه این نقطه نهایی شلیک پروردگار عالم بود برای امتحان، ایمان مؤمنین رو امتحان کردن.
حاجی پناهیان، در آغاز بحث اشاره فرمودید که دوران زندگی امام جواد علیه السلام دوران امامت مردم و مؤمنین بود. حالا این سوال پیش میاد که مؤمنین در مقابل این امتحان الهی چه رفتاری از خودشون نشون دادن؟
بله، واقعش اینه که مؤمنین در امتحانی که خداوند متعال توسط امام جواد علیه السلام ازشون گرفت خوب برخورد نکردن. حالا من از زمان امام رضا علیه السلام شروع میکنم. با تأخیر در میلاد مبارک امام جواد علیه السلام یه گروهی ریزش کردن. بعضی ها وکلای خاص امام موسی بن جعفر علیه السلام بودن،
یعنی از خواص جامعه بودن.
بله، از خواص مؤمنین بودن، ولی اینا حتی منکر امامت امام رضا علیه السلام شدن به بهانه این که ایشون امام جواد علیه السلام در واقع اون زمان به دنیا نیومده بودن، به بهانه اینکه ایشون فرزندی ندارن. بعد از اینکه به دنیا اومدن امام جواد علیه السلام، باز رفتارهای بد مؤمنین و برخی از اهل بیت عصمت و طهارت، اهل بیت یعنی ببخشید اینجوری اهل بیت رو نباید به کار بگیرم، باید میگم از فامیل‌های نزدیک
ائمه
معصومین، بله، اونها رفتارهای خوبی نشون ندادن. بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به شهادت رسید و امام جواد علیه السلام در سن 7 یا 8 سالگی به امامت رسیدن، مجلسی در بغداد تشکیل شد، حدود 80 نفر از سران و علما و بالاخره خوبان جامعه اون زمان دور هم جمع شدن. حالا توجه کنید، اینها در وضعیت غربت به سر میبرن، همچی حکومتی هم در اختیار ندارن، مال و منالی هم در بین نیست، داشتن سوگواری میکردن برای امام رضا علیه السلام. یه نفر که از سران خواص و مؤمنین بود گفت خب دیگه گریه کردن بسه، یه فکری بکنید برای امت اسلامی تا وقتی که این فرزند بزرگ بشه امامت دست کی باید باشه، مسائلمون رو باید از کی بپرسیم.
یعنی اعتماد نکردن به امامت ایشون.
ببینید یکی از سران مؤمنین برگشت این حرف رو زد،
نه افراد عادی جامعه.
بله، ریان ابن سلت بلند شد، درگیر شد فیزیکی، یعنی رفت یقه او رو گرفت، نزدیک بود بزندش. تو اینقدر بی ایمانی، چه اشکالی داره ایشون 7 سالش باشه و امامت داشته باشه؟ مگه ما داستان حضرت عیسی ابن مریم رو نداریم؟ مگه ما داستانهای دیگری رو همینجوری نقل کرد که آخه تو بس معلومه که اصلا نفوذی هستی بین ما؟ من اوائل این داستان رو جایی خونده بودم، ناتمام بود، بعدها یه جایی این داستان رو تمام خوندم. اون زمانی که این قصه رو همین مقدارش رو خونده بودم فکر کردم به خیر و خوشی گذشت و گفتن خب ریان ابن سرت هم که یک دفاع جانانه کرد، خب ایشون هم از صحابه جلیل القدر امام رضا علیه السلام بودن، خب حتما اون فرد هم سر جای خودش نشسته و قائل ختم شد. بعد کنار هم دیگه گذاشتم قصه ها رو، دیدم که نه اینها تموم نکردن،
ادامه داشتن.
تازه بعدش گفتن خب بریم ببینیم اونجا چه خبره، مدینه چه خبره، از نزدیک مشاهده کنیم. و بعد اومدن اونجا مجلس علمی و سوال و جواب تشکیل دادن
که امام رو امتحان کنن،
که ببینن آیا غیر از امام جواد علیه السلام میتونن به کس دیگه مراجعه بکنن یا نه. و برخی از بستگان امام رو نشوندن و ازشون سوال کردن، خب اون نتونست جواب بده، اینا خودشون بعضن باسوادتر بودن. بعد امام جواد علیه السلام وارد میشن، خطاب به عموی خودشون میکنن، میفرمان که تو نباید در جایی که جای تو نیست بنشینی. سوالها رو جواب میدن، تازه مسائل ذهنی مردم حل میشه. تازه بعد از اون باز هم بودن بعضی از مؤمنینی که خب حضرت مثلا تصور کنید 8 سالشه، وسایل بازی که کودک 8 ساله نیاز داره همراه خودشون می آوردن خدمت امام می رسیدن. بعد امام غضبناک می شدن، سر تکون می دادن، ناراحت می شدن، اون طرف عذرخواهی می کرد، ولی آخه این چه عذرخواهیه؟ حضرت می فرمود من رو خدا برای بازی کردن آفریده. ببینید این که ایمان راسخ بشه، معرفت عمیق بشه، اینا کار میبره.
یعنی جایگاه امامت رو آدم بشناسه چه جایگاهی هست.
حتی این چرا من میگم مؤمنین شکست خوردن در این امتحان؟ شکست حالا نه همشون، ولی بالاخره اون انتظاری که باید
نبود دیگه،
نبود، ولی محقق نشده بود. امام رضا علیه السلام گروهی از مؤمنین اومدن پیششون، فرمودن که وقتی میخواستن برن، فرمودن پیش امام جواد برید، پیش فرزند من محمد ابن علی برید و با ایشون تجدید بیعت بکنید. همینجوری شاید تردن للباب یا بی مناسبت یا با مناسبت این تذکر رو به اونا دادن. اونا که بلند شدن برن چشم گفتن، آقا به یکی از اصحابشون با احساس و ابراز تأسف فرمودن برخی از اصحاب ما بودن که به این کمتر هم با اشاره قبول میکردن معارف رو، الان من باید از اینا درخواست بکنم که یادتون نره امام جواد علیه السلام مثلا نام مفضل رو بردن، مفضل به کمتر از این هم میپذیرفت
به خاطر درجه ایمانش.
بله، یعنی دیگه آخه نیاز نیست، یعنی با یه اشاره معلومه که تنها فرزند امام رضا علیه السلام امام جواد علیه السلام است. خدا کار رو با اشاره پیش میبره. ما در مورد امتحان مؤمنین باید یه هوشیاری داشته باشیم. امتحان کی صورت میگیره؟ وقتی که همه چی واضح واضح نیست. یختبرون به ما یجهلون اصله. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه که طولانی ترین خطبه حضرت در نهج البلاغه است، میفرماید خدا چجوری امتحان میکنه؟ مکه رو در یه جایی قرار میده که بیاب و علف، خانه کعبه رو آب و علفه. مثلا میتونست یه باقی اونجا قرار بده، همه بگن ببینید این آب و باغ و
این نشانه است،
این مثلا هیچ کجای دیگه پیدا نمیشه، پس این معلومه. یا اونجا میفرماید که اگر خدا میخواست پیامبران رو با تاجی از طلا، یه طلای ویژه‌ای میفرستاد، هر کی اینو میدید میگفت خب این دیگه معلومه دیگه پیغمبره. نه تنها این علامت ها رو خدا نمیفرسته، بلکه بعضی از اوقات برعکس این علامت ها در امتحان
که بسنجه میزانه
واقعا این اتفاق داره میفته. این اتفاق برای مؤمنین در زمان امام جواد علیه السلام برای ما تأمل برانگیزه.
یه سوال میتونم،
خدا اگر میخواست خدا اگر میخواست رحم کنه امتحان نگیره، چون امتحان گرفتنشون مغایره با رحم نیست.
بله،
میخواست امتحان نگیره، باید قوم امام جواد علیه السلام امتحان نمیگرفت، چون در آغاز بودن، واقعا در اوج غربت بودن، تازه فشارها بعد از اون داشت تشدید میشد، زمان متوکلها در پیشه، الان باید همچین امتحانی بگیره، ولی خداوند متعال امتحان گرفت از همون مؤمنین. نمیدونم این امتحان شاید، چرا اینا تو امتحان شکست خوردن؟ حالا سوال شما هم مون، ببخشید،
هست توی ذهن،
چرا اونها تو این امتحان شکست خوردن؟ غرور طرفداری از حق آدم رو میگیره.
غرور طرفداری از حق،
این اصطلاح مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امامه، من از کس دیگه اینو نشنیدم. همین که آدم طرفدار حق شد یه غروری میگیردش بدون اینکه حکومت داشته باشه، حالا در اوج غربت هم هست.
بله.
یه دفعه میبینید اینا با هم اختلاف میکنن، حتی تو زندان هم برن تو زندان سر و کله هم دیگه میزنن و یه قفلت های اونها رو میگیره. واقعا این که کسی ایمان آورد حالا در معرض امتحان های قرار میگیره که ایمانش محک بخوره، این یک حقیقت بسیار هولناکه به تعبیری اگه بخوایم عوامانه تعبیر بکنیم، ولی اگر عارفانه بخوایم نگاه بکنیم یک اتفاق بسیار هوشمندانه است. معلوم میشه که این دین از سر عوامی ادامه پیدا نخواهد کرد. ما افتخارمون این هست که امام جواد علیه السلام
دین در بین مردم قوی بشه.
بله،
باورها باید
امام
بشه.
جواد علیه السلام با دانش خودشون، همون عالمانی که در امتحانها متزلزل می شدن، از مؤمنین اونها رو مجاب می کردن. ما افتخار داریم که دینمون با علم پیشرفت کرده، با علم باقی مونده. بازم آخرین علامت اطمینان بخش از امامت امام جواد علیه السلام دانش امام جواد علیه السلام بود. خب این زیباست. این امتحان رو عوامانه بهش نگاه کنیم خیلی هولناکه، خیلی سخته. عالمانه بهش نگاه بکنیم خیلی نشون میده که امتحان هوشمندانه ایه و خدا چه انتظارهای دقیقی از ما داره.
حاجی پناهیان، از این بحثی که مطرح شد، حالا من این سوال به ذهنم آمده بود که علت این که به هر حال در این فرصت امتحان مؤمنین که برخیشون هم از خواص بودن شکست خوردن چی بود که حالا اشاره فرمودید بهش، اما از همینجا ما یه درسی میتونیم بگیریم که آیا در دوران معاصر ما خداوند ما را هم مورد امتحان قرار میدهد یا خیر، یا اینکه ما رها هستیم و این ایمانی که داریم به هر حال مورد پذیرفته و مورد پذیرش خداوند هست؟
بله، حالا در تکمیل عرض قبلی و تکمیل پاسخ در واقع سوال از سالی که چرا مؤمنین وقتی امتحان میشن اونم تو اون شرایط دوچار لغزش میشن، شاید ما باید بیشتر به مفهوم عجب که حالا ممکنه غرور هم به زبان فارسی ترجمه خوبی باشه گاهی از اوقات براش، به این مفهوم باید خیلی بیشتر دقت کنیم و بدونیم که هیچ وقت داشتن ایمان مانند خریدن یک منزل که آدم قولنامه رو یا اون به اصطلاح سند منزل رو که امضا کرد انداخت گوشه خونه، دیگه خیالش راحت این خونه مال او هست.
بله،
هیچ وقت ایمان اینجوری نیست. در قرآن کریم میفرماید ایمان دو جوره، ایمان مستقر، ایمان مستودع.
بله.
ما هر لحظه باید نسبت به عاقبت به خیری خودمون حساس باشیم. در قرآن کریم باز فرمود لا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید مسلمون بمیرید. حالا مسلمون شدن همچین زیاد اطمینان بخش نیست برای اینکه آخر عاقبت انسان چی بشه. این نگرانی نسبت به عاقبت به خیری خیلی موضوع مهمیه برای یک جامعه ایمانی یا برای یک فرد. یه نفر رنگش پریده بود، آقا امیرالمومنین علیه السلام رو دیدن گفتن چرا اینجوری هستی؟ حالا رنگ پریدگی ظاهرا معنوی و عارفانه ای هم داشت. او گفتش که از خوف خدا، فرمود گناه نکن نترس. این خیلی تعبیر سنگینیه، گناه نکن نترس، خدا که ظلم نمی کنه به تو، مگر اینکه بخوای به خاطر عاقبت به خیرید نگران باشی. اون چرا؟ اون شایسته است. این موضوع عاقبت به خیری حتی برای خوبترین خوبان هم همیشه
دغدغه است،
مطرح بوده. ما یه ذره مغرور بشیم از این که طرفدار حق هستیم، تو همون حق یه دفعه مورد آزمایش قرار میگیریم. یه دفعه اطمینان، یه ذره اطمینان به خودمون پیدا بکنیم منهای خدا که ما هدایت یافته ایم، دچار لغزش‌هایی میشیم که معلوم میشه امتحان‌های خدا رو بعضی‌ها رو بی‌توجهی کردیم.
یعنی حالت خوف و رجا همیشه باید در
همیشه باید باشه. این که فرمودید در زمان ما یا این هست یا نه، مسلماً اینطور هست. حتی بعد از ظهور همین امتحان‌ها ادامه داره. ولی یادمون باشه تا قبل از ظهور این امتحان‌ها خیلی شدیدتر هست. حالا اگر فرصت دیگری تو برنامه بود، برنامه بعدی بود، من در این زمینه بیشتر مطالبی رو عرض خواهم کرد. ولی مثلا شما نگاه بکنید، اگر عزاداری اهل بیت برای ما یه امر مسلم جا افتاده، مطلوب باشه، خب منتظر باید باشیم یک سلسله امتحان ها از طریق عزاداری ها به ما برسه.
بله.
یه دفعه شما عزاداری رو برای یه تکلیف دیگری ترجیح بدید، یه دفعه خطوط انحرافی رو در عزاداری باید تشخیص بدید که یا مواظب باشید وارد نشه،
مراقبت.
مثلا نماز رونق بگیره، درسته، قرآن رونق بگیره، امتحان ها تو همین زمینه میاد.
بله.
یه دفعه میبینید اهل قرآن اهل نماز یک امتحان های ویژه ای از مردم خواهند گرفت. ما تو همه این زمینه ها در معرض امتحان ها هستیم و یک جامعه امتحان میشه همونطور که یک فرد امتحان میشه. احسب الناس ان یترکوا، شاید اشاره داره به امتحان جامعه. گاهی از اوقات معلومه این امتحان امتحان فردی نیست، یک بلیه اجتماعی است، کلیت جامعه داره امتحان میشه. ما در انتخابات ها جامعهمون داره امتحان میشه، در هر امتحانی، حالا در هر انتخاباتی امتحان داریم پس میدیم و در عکس العمل هایی که داریم نشون میدیم نسبت به مظلومیت مثلا مردمان اطرافمون، نسبت به تبلیغات دوست و دشمن، عکس العمل هایی که نشون میدیم. در امتحان فرد یه عواملی دخالت دارن، تشخیص تکلیف خیلی اهمیت داره. در امتحان های جامعه تشخیص سخن حق و اهل حق در جامعه خیلی اهمیت داره، طرفداری از اهل حق در جامعه خیلی اهمیت پیدا میکنه. در امتحان های اجتماعی، در امتحان های فردی خصلت های خوب آدما به کمک میان، در امتحان های اجتماعی خواص و نخبگان نقش اول رو بازی میکنن و وقتی خواص و نخبگان راه باطل رفتن طبیعتا مردم
جامعه رو دچار انحراف،
دچار تردید میشن، دچار انحراف میشن. البته خداوند متعال بر اساس بسیاری از آیات و روایات و قصه های تاریخی خوبی که هست هیچ وقت عوام رو معاف نمی کنه در شکست خوردن از امتحان ها که بفرماید حالا چون شما عوام هستید اشکال نداره گول برخی از خواص رو خوردید،
در نظر خودتون مسئولیت دارید.
دقیقاً از امام صادق علیه السلام پرسیدن عوام یهود که مشکلی نداشتن، اون خواصشون بودن، گفتن ربا حلاله و مردم هم تبعیت کردن، اونها دیگه نباید مؤاخذه بشن. فرمودن که نه، اونها هم مؤاخذه میشن. برای چی؟ برای این که اگه چشمشون رو باز میکردن میفهمیدن اینا دارن اشتباه میگن، میفهمیدن اینا دارن راه به باطل میسپارن، علامتهایی رو هم تو اونها گذاشته که مردم دچار اشتباه نشن. در روایت هست هیچ وقت خداوند متعال یقین به باطل رو در دل مؤمن ایجاد نمیکنه، نمیذاره شما یقین پیدا کنی به باطل. اگه کسی توی مقطعی اشتباه کرد، یقین به باطل کرد، باید حسابی روی ایمان خودش تردید کنه، یه مشکلاتی داره. و فرمود که در روایت هیچ وقت هم یقین به حق رو خدا در دل کسانی که منافق هستن
قرار نمیده،
قرار نمیده. همین الان شما ببینید مثلا بعضی یه خبری رو از این ماهواره ها و اینا میشنون، به قول حضرت زهرا سلام الله علیها به سرعت قبول میکنن. فرمود المسرعت الی قیل الباطل، آی مردمی که حرف غلط میشنوید زود قبول میکنید. خیلی جالبه این روانشناسی اجتماعی از زهرا سلام الله علیها برای مردم مدینه. همین حرفو از جبهه حق بشنون میگه نه معلوم نیست که،
دیر باور میکنن،
دیر باور میکنن. این دیگه معلوم میشه که امتحان خدا کارشو انجام داده، این آدم وضع خودش خرابه.
اینجاست که وزن افراد پیدا میشه.
یا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در همین روانشناسی اجتماعی میفرماید المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، آی مردم مدینه که کار بدو میبینید در نظر نمیگیرید، یه دفعه اینجا عفوش میگیره، یه دفعه اینجا با اغماز برخورد میکنه. با نخبگان جبهه حق کوچکترین خلافی تو اونا ببینه سخت برخورد میکنه، با نخبگان جبهه باطل در جامعه ایمانی بزرگترین خطاها رو میبینه میگه نه اشکال نداره اینا پیش میاد،
در حالی که قابل بخشش نیست.
درسته. اینها همه اون ظرافتی است که در امتحان‌های اجتماعی وجود داره. متأسفانه در جامعه ما شاید بیشتر تقصیرش هم متوجه ما طلبه ها باشه، مباحث اخلاق جامعه، تقوای جامعه، امتحان جامعه، تشخیص تکلیف در یک امتحان اجتماعی کمتر مطرح شده. بیشتر دین رو به قول آقای شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این دین رو کلن به ما فردی بیشتر معرفی کردن. دقت فرمودید،
در حالی که جنبه های اجتماعیش فراوانه،
در حالی که این دین و بسیاری از آیات قرآن جنبه های اجتماعی دارن. حالا یکی از وجوه این امتحان ها رو من امتحان اجتماعی رو بگم، در امتحان های فردی معمولا آدم به چیزی که علاقه داره سر اون امتحان میشه.
بله.
در امتحان های اجتماعی هم بعضی وقتا شخصیت های محبوب محل امتحان مردم قرار میگیرن. در زمان امام باقر علیه السلام گفته میشود اون کسی که ادعای امامت داشت از اون زمان امتحان ها شروع شد، تا خیلی کم رنگ تر بود از نسبت به زمان امام جواد علیه السلام. ظاهرش ظاهر علمایی تری بود نسبت به امام باقر علیه السلام، که حالا محاسنشون و چهره مبارکشون یه جوری بود که اگه کسی میخواست عوام باشه نگاه بکنه میگفت خب اون ظاهر به امامت و معنویت و اینها بیشتر میاد. اینها محل امتحان هست برای مردم. اینکه مثلا در غرب میان برای انحراف افکار عمومی از سلبریتی ها استفاده میکنن، این کار ابلیسه. ابلیس همین کارو میکنه در امتحان های اجتماعی، میاد از علاقه های مردم سوء استفاده میکنه،
اونها رو به اشتباه میاندازه.
درسته، همچنان که در امتحان فردی ما سر علاقه هامون به اشتباه میفتیم. دوباره یه نکته دیگه ای که باید از امتحان های اجتماعی عرض کنم، اینا قواعد امتحان های اجتماعیه. در امتحان فردی یکی از مقام های امتحان کجاست؟ بعد از اینکه انسان کار خلاف یا حرف باطلی زده، برگشتن این فرد از اون حرف غلط کار سختیه
و حاضر نیست برگرده،
دفاع میکنه. رفت تو روانشناسی
رفتار غلطش رو توجیه میکنه،
به کار میبرن، میگن رفتار دفاعی داره طرف.
آره.
گاهی از اوقات تو جامعه هم میان همینو نهادینه میکنن، توی جامعه هم برگشتن یک قوم از یک رفتار غلط باید باب بشه
و یک شهامته،
و این شهامت رو باید مردم ما پیدا بکنن، رسانه ها باید کمک بکنن، راه رو نبندن.
بله.
این بازگشتن از حرف غلط اینقدر سخته، بعضی ها مثلا یه مذهب یه مرامی رو درست کردن، دیگه نسل در نسل میبینی هزار سال یک فرقه ادامه داره. بابا بسته، شما یه بار بررسی کنید،
یه جا به اشتباه خودتون اعتراف بکنید.
قرآن به این موضوع تاکید میکنه، میفرماید بعضی ها اینقدر محکمن روی این اشتباهات اجتماعی که میگن نه این روش آبا و اجدادی ماست، ما نمیتونیم تغییر بدیم.
حالا که در مورد فرصت‌های امتحان صحبت شد و فرمودید که جامعه مؤمنین همواره در معرض امتحان خداوند هست، حالا هم جامعه مؤمنین و هم افراد تک تک، این سوال هم پیش میاد که ما برای اینکه از این امتحان‌ها بتونیم سربلند بیرون بیاییم واقعا باید چیکار بکنیم که این خوف و رجایی که در بین ما وجود داره دل به چی بسپاریم که یقین پیدا بکنیم که انشالله میتونیم از این مسیر صعب العبور دنیا به لطف خداوند سربلند عبور بکنیم؟
بله، سوال خیلی خوبیه، ولی من جواب خاصی میخوام به این سوال بدم که اگر بتونم خوب بیان کنم و اگر دوستانمون بینندگان عزیز یک کمی با من مدارا کنن، اگر مختصری حرف من نامعلوم بود خودشون برای تفسیر دقیق مطلب در ذهن خودشون کمک کنن منو. وقتی یه جامعه ایمانی امتحان میشه معمولا سقوطش از کجاست؟ همون رو ما اگر رعایت بکنیم سربلند خواهیم شد. جامعه ایمانی وقتی امتحان میشه سقوطش از اونجاییست که به ایمان خودش پشت میکنه، میخواد تجربه کنه.
چی رو تجربه کنه آج آقا؟
چیزی رو، حقیقت رو میخواد تجربه کنه تا قبول کنه.
درسته؟
به ایمان به غیبش پشت میکنه. ببینید مثلا اگر مردم زمان امام جواد علیه السلام بر اساس ایمان میخواستن برن جلو، دیگه نمیادن،
نیاز نبود برن امتحان
علم
بکنن،
علم امام جواد علیه السلام امتحان کنن، قیافه شناس بیارن، نسب امام جواد رو امتحان کنن، و امتحان کنن و امتحان کنن.
چش بر هم زدن میپذیرفتن.
درسته؟
بله.
این که مؤمنین با اشاره اگر دریافت کردن حقیقت رو ایمان خودشون رو نشون دادن، این اون سربلندیه که شما فرمودید. حالا بعد از این که مؤمنین میرن تجربه کنن، یا نابود میشن یا هزینه میدن. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مردم رو دعوت کرد دانشون پای رکاب حضرت وایسن، ولی مردم خواستن مذاکره و گفتگو و صلح رو هم با ابو موسی اشعری تجربه کنن،
به امامشون گوش ندادن
و هزینه سنگینی تحمیل کردن. مردم زمان امام حسن علیه السلام دوباره خواستن صلح رو و مذاکره با معاویه رو تجربه کنن
و تحمیل کردن بر امام
و نابود شدن. ما همین الان در زمان خودمون بالاخره یه جریان اجتماعی اومد گفت بیایید مذاکره رو تجربه کنیم.
درسته.
از اول معلوم بود این تجربه اشتباهه. امام فرموده بودن، رهبری فرموده بودن، همه هوشمندان فرموده بودن، اما بالاخره یه جریان اجتماعی صدای خودشو بلند کرد،
مطالبه کرد
و ما تجربه کردیم مذاکره با دشمن رو و هزینه دادیم و اشتباه کردیم و عقب موندیم. الان معلوم شد که اگر مذاکره نکرده بودیم دشمن جرأت جنگیدن نداشت. الان معلوم شد که حتی تهدیدهاش کوتاه می اومد. ببینید هر موقع جامعه ایمانی امتحان بشه، جامعه ایمانی که دفعه کفر نمی ورزه تو امتحان،
نه
نمیاد بگه که اصلا من کلن ایمان ندارم،
نه
میره سراغ یک عاملی، یه مستمسکی که
یه جریانی که
یه وجاهتی داشته باشه
و خودشو توجیه بکنه.
میگن که حالا بذار امتحان کنیم، امتحان کنیم، تجربه کنیم. و این تجربه کردن همان و پشت کردن به ایمان همان
و نابود شدن همان
و نابود شدن یا هزینه دادن. حالا من نمیخوام سخت گیری کنم بگم حتما نابود میشه، ولی تجربه میخواد بکنه.
یکی از این دو مسیر دیگه انتهاش.
ما در زندگی یک نوجوان هم اینو میبینیم، در زندگی خانواده هم این رو میبینیم. گاهی از اوقات با تکیه بر ایمان و دستورات ایمانی که آدم دریافت کرده میتونه امتحانها رو خوب پاسخ بده بره جلو، ولی میخواد تجربه کنه. خب باشه، برو تجربه کن. حالا بعضی ها تجربه میکنن بعدش فرصت بازسازی دارن.
حالا اگه فرصت بازسازی نبود چی؟
نابود میشن.
پس خیلی خطر.
بعضی وقتا اولین اشتباه آخرین اشتباهه. پس مهمترین رازی که در امتحانهای یک جامعه وجود داره که اگر به این راز دقت بکنیم میتونیم سربلند از امتحانها بیرون بیایم، این ماجرای تجربه است. تجربه به خودی خود چیز خوبیه ها،
اما در جای
امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری فرمود که ابو موسی اشعری نماینده مذاکره کننده، یعنی در واقع سرپرست تیم مذاکره کننده امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، فرمود اگر تجربه و عقل رو زیر پا بگذاری شقی هستی. ولی ای کاش، من دارم عرض میکنم، ای کاش مردم از این تجربه میگذشتن
و هزینه ایجاد نمیکردن.
فتنه خوارج هم دیگه پیش نمی اومد. میدونید بعضی وقتا در مقابل خداوند متعال آدم بیسته بگه نه من میخوام تجربه کنم، خودش بر میخوره. پس جامعه ایمانی اگر امتحان شد کفر نمیورزه. یه حرف وجیه الملت و دین میگه، میگه حالا بذار ما تجربه کنیم. اولین اتفاق از این دست در تاریخ اسلام کی افتاد؟ بنده چرا همیشه تقریبا یه انتقادی از آموزش دین در آموزش پرورشمون دارم، به خاطر اینکه این حرفها رو وقتی آدم میزنه مردم میگن جالب بود، میبینم این حرفها باید تو دوران مدرسه به ما گفته میشد. دیگه نباید کسی الان بگه این حرفها جالبه. الان باید همه دانش آموزای ما بدونن اولین امتحان اجتماعی که مردم توش سربلند بیرون نیومدن در تاریخ اسلام کجاست. خب مردم باید بگن جنگ بدر.
بله.
در جنگ بدر 72 نفر اسیر گرفتن، رسول خدا فرمود اینها رو باید به قتل برسونیم چون دشمنی اونها در این درجه است و ما مأمور نیستیم اینا رو نگه داریم، اسیر نگه داریم، ما در موقعیتی نیستیم که به صلاحمون باشه. مردم مدینه گفتن نه بذار اینا رو نگه داریم. رسول خدا فرمودن اینها رو، این گفتن اسیرا رو آزاد میکنیم، پول میگیریم به جاش،
مبادلشون بکنیم،
خون بین ما جاری نمیشه. رسول خدا فرمودن اگه میخواید تجربه کنید این راه رو، حرفی نیست، ولی به همین تعداد سال بعد شهید خواهید داد. گفتن حالا بذار تجربه کنیم. و در جنگ احد 72 تا شهید دادن، یکیش حمزه سید الشهدا بود. ببینید اینا اگه با ایمانشون کار میکردن، تو امتحانی که قرار گرفته بودن حرف پیامبر رو ترجیح میدادن، ضرر نمیکردن،
هزینه
نمیدادن. این نکته خیلی مهمیه. البته بعد از این که امتحان دادن دیگه، حالا کسانی مثل ابو موسی اشعری دیگه تجربه هم زیر پا گذاشتن. با اینکه میدونستن طرف مذاکره کننده اونها دروغگو هست، به دروغش اعتماد کردن،
اصول رو قبول ندارن اصلا،
بله خائنن اونها، ولی
رفتن با باشون مذاکره کردن
و تعهدات اونها رو پذیرفتن. این دیگه یعنی شقاوت.
بله.
بله. پس به تجربه باید اعتنا کرد، اگه به تجربه اعتنا نکنیم میشه شقاوت. اما وقتی تجربه رو میای بهانه قرار میدی که مقابل ایمان، از ایمان فاصله بگیری، اینجاست که در امتحان زمین میخوری. من یکی از دلایل اشک ریختن امشب برای امام جواد علیه السلام رو قربت امام جواد علیه السلام میدونم، در این که مؤمنین میخواستن ایشون رو تجربه کنن. آخه این شرایط شرایطیه که واقعا امام جواد علیه السلام رو تنها میگذاره پیش دشمن، و دشمن دیگه راحت میتونه ایشون رو به شهادت برسونه. نمیدونم چقدر فرصت داریم از شهادت،
حدود یک دقیقه وقت هست تا پایین برنامه،
از شهادت امام جواد علیه السلام صحبت بکنم. به خلیفه عباسی ملعون بعد از مأمون گفتن که خب این قیام هایی که داره میشه اینا، شاید امام جواد دست داشته باشه. حضرت امام جواد علیه السلام رو تبعید کردن، در واقع احضار کردن، آوردن. یک سال در همین شهر حضور داشتن که به شهادت رسید. ماجرای شهادتشون چی شد؟ اومدن امام جواد علیه السلام چون سن و سالشون کمه، امتحان کنن نظر علمی که ضایع کنن حضرت رو. بعد یکی از بزرگان خودشون رو آوردن، یه مسئله ای رو سوال کردن، خیلی پیچیده بود، کسی نمیتونست جواب بده. امام جواد علیه السلام پاسخ داد. اون پیر قومشون در جبهه دشمن اینقدر حسادت کرد، اومد گفت که چیکار دارید میکنید، شما عزیز کردید، نبوغ علمی ایشون رو به رخ ما کشیدید. ایشون گفت درست میگی، و فردا بساط شهادت امام جواد علیه السلام رو فراهم کردن. بنابراین یک نقل معتبر، یکی از وزرای منحوس اون جریان دشمنی حضرت رو به اجبار برد منزلش و حضرت رو مسموم کردن. حضرت یک روز در حال بیماری بودن به سختی و آزارهایی که می دیدن دیگه عرض نکنم، و در قربت به شهادت رسیدن. وقتی که یاران جبهه حق می خوان امامشون امتحان کنن که ببینن اعتماد بکنن یا نه، دشمن راحت فرصت پیدا میکنه امام جبهه حق رو محاصره کنه و به شهادت برسونه.
بله،
این قربت، قربت مضاعفه که دل آدم رو به درد میاره، و آدم دوست داره سر به ذریح امام جواد علیه السلام بگذاره، امشب به یاد قربت امام جواد زار زار گریه بکنه.
خیلی ممنونم از صحبتاتون، از حضورتون استفاده کردیم.
بیان معنوی نقطه آی آر.